صرف نظر از همه این تحولات سیاسی وسوسه انگیز، ناپلئون در البا احساس امنیت نمی کرد. دولت بوربون حاضر نشد مستمری را که در پیمان فونتنبلو تعیین شده بود بپردازد. ناپلئون فونتنبلو را با حدود 4 میلیون فرانک ترک کرده بود، ثروتی که بخشی از آن شامل دستمزد ارتش بود و بخشی از آن نیز در برگیرنده گنجینه‌ای بود که به بلوا برده بود. با تمام شدن این پول او دیگر نمی توانست به گارد خود دستمزد بدهد یا با آگدی‌های البا زندگی کند. به علاوه جاسوسان بوربون برای توهین بیشتر به ناپلئون نامه ای را جعل و منتشر کردند که در آن از زبان پاولین به زنای با محارم ناپلئون و او اشاره شده بود. در وین صحبت از انتقال ناپلئون به آزورس، جزایر هند غربی یا سنت هلن بود و به نظر می رسید که متحدین در پی یافتن بهانه ای هستند تا او را وادار به ترک البا کنند. کمبل به کاسلری هشدار داد که اگر مشکلات مالی بیش از این به ناپلئون فشار بیاورد، به نظرم او توانایی عبور از پیومبینو را با نیروهای خود دارد یا حتی هر واکنش پیشبینی نشده دیگری. یکی از معاونان وزیر خارجه با خاطری آسوده و عدم آینده نگری به او اطمینان داد که وقتی به البا برگردید می توانید به بوناپارت بگویید که سر تا سر اروپا او را فراموش کرده است. حال دیگر هیچ کس به او فکر نمی کند. در این اثنا فلوری دوشابلون، یکی از حسابرسان ناپلئون که درباره شرایط فرانسه از ماره وزیر سابق ناپلئون اخبار موثقی دریافت کرده بود، وارد البا شده بود. به رغم مخالفت درویه عاقل، نفوذ مادام مره بر ناپلئون او را به سوی ماجراجویی سوق می‌داد. مادرش به او گفت: برو پسرم، سرنوشت خودت را کامل کن. تو برای این ساخته نشده ای که در این جزیره بمیری. ناپلئون در سنت هلن به انگیزه قطعی خود اذعان کرد: واقعیت این است که آنچه مرا به برگشتن واداشت، تهمت بزدلی بود. عاقبت تحملم تمام شد. آنچه ناپلئون را وادار کرد به فرانسه برگردد، شایعه ترس او از مرگ، بزدلی و در کل حس یأس و ناامیدی بود. نظر شاتوبریان در باب صد روز این بود که در پس این اقدام خارق‌العاده نوعی خودپرستی مهار گسیخته و فقدان شدید حس قدردانی و سخاوتمندی نسبت به فرانسه نهفته بود. کمبل 16 فوریه برای دیداری راهی ایتالیا شد و روز بعد ناپلئون دستور داد که ناو جنگیش کشتی 2 دکله به نام این کنستانت را تعمیر و برای سفری دریایی از تدارکات لازم پر کنند. وقتی 28 فوریه کمبل از سفر برگشت، متوجه شد که ناپلئون و گاردش 2 روز پیش بادبان کشیدند. ناو جنگی انگلیسی که در دسترس بود دیگر نمی توانست خودش را به این کنستانت برساند. یکی از 3 کشتی فرانسوی که در آن مسیر بود به این کنستانت سلام داد، اما کاپیتان چه از سر اشتباه و چه از سر اغماز و چشم پوشی به این پاسخ که ناپلئون هنوز در الباست قانع شد. در 1 مارس 1815 ناپلئون توانست بدون مزاحمت در نزدیکی آنتیب پیاده شود. ناپلئون به گروه اندک شجاعان همراهش، یعنی کمتر از 1000 مرد مسلح از جمله چند نیزه‌دار لهستانی گفت: بدون شلیک 1 گلوله وارد پاریس خواهم شد. او همه چیزش را بر سر استیلایش بر اذهان سربازان و رؤایای فرانسوی قمار کرده بود. خاطرات تلخ او از سال پیش او را از پروانس بر حذر می داشت و به همین دلیل جاده کوهستانی را که از گراس، دیگنه و گرنوبل می گذشت انتخاب کرد، مسیری که حال به عنوان جاده ناپلئون شناخته شده است. رعایای دوفینه با شور و اشتیاق فراوان از او استقبال کردند، اما حیاتی ترین آزمایش پیش از رسیدن به گرنوبل پیش آمد، جایی که یک پادگان قدرتمند به فرماندهی یک سلطنت طلب در آن واقع بود. اما ناپلئون قبل از زمان ترک البا می دانست که کلونل لابدویر یکی از آجودانهای سابقش فرمانده یکی از هنگ هاست. سربازان پیشاپیش با شنیدن خبر نزدیک شدن ناپلئون بیتاب شده بودند و وقتی برای شنیدن نطق جنرال به صف شدند و به آنها گفته شد که ناپلئون فقط 1000 مرد در اختیار دارد، بعضی ها فریاد زدند که پس ما چه؟ ما به حساب نمی آییم؟ ناپلئون که از بروز این واکنش ها مطلع شده بود، پس از آنکه نیروی کوچکش با هنگ پیاده نظامی که راه را سد کرده بودند مواجه شد، تصمیمی جسورانه گرفت. او به مردانش دستور داد که تفنگ هایشان را به دوش بیندازند و با اوورکوت خاکستری معروفش تنها جلو رفت و فریاد زد:
اگر می خواهید امپراتورتان را بکشید.
یک تیر کافی بود تا کل قائله را پایان دهد، اما سربازان هنگ با سرپیچی از فرمانهای مکرر آتش صفوف خود را به هم ریختند و با فریاد زنده باد امپراتور او را دوره کردند. وقتی ناپلئون به دروازه های گرنوبل رسید، توپچی ها از شلیک خودداری کردند و کل نیروهای پادگان به سمت او رفتند.
تا قبل از ماجرای گرنوبل من فقط یک ماجراجو بودم. در گرنوبل به شاهی فرمان روا تبدیل شدم.
نخستین دور مبارزه با پیروزی ناپلئون به پایان رسیده بود. در 5 مارس وقتی خبر پیاده شدن ناپلئون در آنتیب به پاریس رسید، واکنش جدی نشان داده نشد و نی به پادشاه وعده داد که ناپلئون را در قفسی آهنی به پاریس خواهد آورد. کنت دارتوا و مکدونالد از جانب سربازان مردم لیون با رفتاری خصمانه روبرو و وادار به ترک شهر شدند. ناپلئون از لیون با نامه‌ای که حاوی دستوری خونسردانه و مؤدبانه بود به نی دستور داد که به او ملحق شود.
شما را همان گونه به حضور خواهم پذیرفت که فردای نبرد مسکوا پذیرفتم.
نی از خشم عمومی نسبت به بوربون‌ها وحشت کرد و این یادآوری ظریف خاطرات دیرین که حرکتی کاملاً حساب شده بود او را به زانو درآورد. او خطاب به سربازانش گفت: آرمان بوربون‌ها برای همیشه از دست رفته است. ناپلئون پیشاپیش تهی یادداشتی مخفیانه از افسران گارد خود در متز خواسته بود که از دستورات فرماندهانشان سرپیچی و به سوی پاریس پیشروی کنند. وقتی روشن شد که نی به دولت حاکم پشت کرده است، لویی 18 در 19 مارس شتاب زده از پاریس خارج شد و به سمت شمال رفت و شامگاه 20 مارس ناپلئون در میان جمعیتی که از فرط هیجان نزدیک بود او را خفه کنند، از پله‌های کاخ تویلری بالا برده شد. همان گونه که بالزاک بعدها نوشت:
آیا قبل از او کسی فقط با نشان دادن کلاهش امپراتوری را به کف آورده بود؟
شور و شوق پیشروی از کن به پاریس که ناپلئون بعدها آن را شادمانه ترین دوره زندگیم توصیف کرد، چندان دوام نیاورد. او به موله یکی از اعضای شورای سابقش گفت:
در برگشت به فرانسه، هیچ چیز بیشتر از نفرت از کشیش ها و اشراف که به نظرم به اندازه اوایل انقلاب گسترده و عمیق بود حیرت زده ام نکرد. آنها همه چیزهایی را که قبلا فیصله یافته بود از سر گرفتند.
ناپلئون با روشنگری بدویر که صادقانه به او گفت بدون اصول آزادی خواهانه دیگر نمی توانید بر فرانسه حکومت کنید، از لیون اعلامیه‌ای برای تشکیل کالج‌های انتخاباتی صادر کرد و قول داد و متعهد شد که در قانون اساسی اصلاحاتی انجام دهد. او فوشه را مجدداً به عنوان وزیر پلیس انتخاب کرد تا خیالش از بابت ژاکوبن‌ها و مبارزه با سلطنت طلب‌ها راحت شود. کارنو دشمن سرسخت امپراتوری استبدادی وزیر داخله شد. حتی با لوسیان بناپارت نیز آشتی کرد.
از بنجامین کنستانت، دست پرورده مادام دواستال و رهبر اپوزیسیون لیبرال مخالف دولت در هیئت حل اختلاف در سال 1802 دعوت شد تا پیشنویس متمم قانون اساسی امپراتوری را تهیه کند. شورای کشور و همه پرسی بر اساس حق رأی عمومی دوباره برقرار شد. به جز این موارد، این قانون دقیقاً با منشور لویی 18 مشابه بود. با تضمین آزادی مدنی، مسئولیت پذیری وزرا، یک مجلس اعیان موروثی و یک مجلس عوام که اعضایش با انتخاباتی پیچیده و تحت نظارت انتخاب می شدند. ناپلئون اعتراف کرد که باید یک پادشاهی مشروطه را معرفی و آغاز کند. ناپلئون به جنرال راب گفت:
نظام و برنامه من تغییر کرده است. دیگر نه جنگ، نه فتح و فتوح. مگر می شود کسی به اندازه من چاق باشد و در این حال جاه طلبی هم داشته باشد؟
او به شورای کشور اطمینان داد که من از تصورات خود درباره تأسیس امپراتوری بزرگ که در خلال 15 گذشته تازه داشتم درکشان می کردم دست کشیدم. از این پس خوشبختی و اتحاد و انسجام امپراتوری فرانسه تنها دغدغه های من خواهند بود. مراسم چمپ دومی در اول ژوئن، اعلام رسمی قانون متمم، رفتاری عجیب و متناقض بود که در آن ناپلئون آخرین بار با ردای مخمل تاجگذاریش که شبیه رداهای رنسانس بود در انظار عمومی ظاهر شد. در 7 ژوئن مجالس تشکیل جلسه دادند و اعضای مجلس عوام به جای نامزد دولتی لوسیان بوناپارت لانجوینه، انقلابی ژیروندن سابق و یکی از ایدئولوگ‌هایی را که ناپلئون به شدت به حضورشان معترض بود به عنوان رئیس خود انتخاب کردند. ناپلئون بعدها پذیرفت که میبایست در اولین فرصت خود را از شر قانون متمم خلاص میکرد. او به دو مجلس هشدار داد:
نباید از الگوی امپراتوری روم متأخر تقلید کنیم. امپراتوری که وقتی از هر جانب مورد حمله بربرها واقع شده بود، با بحث در مسائل انتزاعی خود را مضحکه آیندگان کرد. آن هم درست در شرایطی که دژکوب‌ها در حال تخریب دروازه‌های شهر بودند.
به اروپا نیز همین اشارات درباره حفظ صلح شد، اما چشمانداز دیپلماتیک در مقایسه با فوریه به هیچ وجه مطلوب نبود. کنگره وین هنوز در حال تشکیل جلسه بود و متحدین اختلافات خود را درباره لهستان برطرف کرده بودند. 13 مارس آنها به درخواست تالران بیانیه مبنی بر یاغیگری بناپارت صادر کردند. نقض پیمان فونتنبلو توسط او باعث شد که او از حیطه روابط مدنی و اجتماعی خارج قلمداد شود و در معرض انتقام عمومی قرار گیرد. متحدین با توسل به این نوع اعمال عجیب و خطیر قوانین بین المللی دیگر نمی توانستند پاپس بکشند. ناپلئون در تویلری پیمان مخفیانه ژانویه سال 1815 میان انگلستان، اتریش و فرانسه را پیدا کرد و آن را برای الکساندر ارسال کرد به این امید که میان متحدین آشفتگی ایجاد کند. این پیمان باعث شد که مترنیخ یک ربع ساعت خیلی تلخ را با الکساندر بگذراند، اما در روند بسیج نیروها در میان آنها هیچ خللی وارد نکرد. تنها متحد ناپلئون مورای غیر قابل اطمینان بود که ناپلئون در پایان مارس به او نوشت:
من با تمام قوا از شما حمایت خواهم کرد. روی شما حساب میکنم.
مورا پس از آن که فرصت ناپلئون را در عملیات سال 1814 ضایع کرده بود، با شتاب به همراه سپاه ناپلی که از کیفیت لازم برخوردار نبود، در آوریل به سمت شمال حرکت کرد. اتریشی ها هنگام فرار راه او را سد کردند و او در تولنتینو در 3 می شکست خورد. وقتی او به جنوب فرانسه پناهنده شد، ناپلئون از بکارگیری وی یا پذیرفتنش سر باز زد. ناپلئون با وجود ملتی چند پاره و مضطرب نمی توانست به خطر جنگ دفاعی تن دهد. تنها فرصت او کسب پیروزی سریع و چشمگیر بود که فرانسه را پشت سر او جمع کند و اتحاد متحدین را در هم بریزد. برخلاف سال 1814، ناپلئون حال سربازان با تجربه زیادی داشت، از جمله اسرای جنگی که به وطن بازگشته بودند. گردانهای گارد ملی برای انجام وظایف محافظت از استحکامات و دژها قابل استفاده بودند تا به اتکای آنان بتوان تمام مردان را برای ارتش صحرایی به کار گرفت. ناپلئون تا پیش از یوان از اجرای برنامه منفور سربازگیری ابا داشت. در مارس ارتش به زحمت 200,000 نیرو در اختیار داشت. در جوان قوایش هنوز به 300,000 تن نرسیده بود. از مجموع نیروها ناپلئون مجبور شد حدود 100,000 تن را برای حمایت قوای گارد ملی در آلپ، پیرنه، آلزاس و حتی لوانده، منطقه‌ای که در می جنبش مقاومت سلطنت طلبها در آن پا گرفته بود، مستقر کند. در آغاز جوان قوای ضربت او بیش از 130,000 تن نبود. آزادی عمل در انتخاب ژنرال‌های حاضر به نحو خطرناکی محدود بود. صرف نظر از مورا، نام 4 نفر از مارشال‌ها از جمله برتیه از فهرست حذف شد، چون پاریس را به همراه لویی 18 ترک کرده بودند. ناپلئون هنوز امیدوار بود که برتیه بازگردد.
آن برتیه احمق، او را خواهم بخشید به شرط آن که با اونیفارم محافظ سلطنتیش در مقابلم حاضر شود.
اما برتیه خسته و مأیوس به بامبرگ رفت و اول جوان با سقوط از پنجره خانه درگذشت. سوشه به فرماندهی قوای آلپ رسید و داوود به عنوان وزیر جنگ در پاریس ماند. سولت که تجربه‌ای به عنوان رئیس ستاد نداشت، جای برتیه را پر کرد. از بین مارشال‌های حاضر، نی برای سربازان شخصیتی الهام بخش داشت، اما سوابق او به عنوان یک فرمانده مستقل و با کفایت زیر سوال بود و ذهنش به دلیل تغییر سریع طرف متحد خود درگیر و آشفته بود. گروشی به عنوان فرمانده سوار نظام عملکرد خوبی داشت، اما در زمینه فرماندهی مستقل کاملا بی تجربه بود. جونوی وفادار هرگز از سایه شوم عملیات روسیه خارج نشد، عقلش را از دست داد و ناپلئون به ناچار او را در حالی که فقط با اپولها و شمشیرش در خیابانهای ونیز رژه می رفت، از مقام فرماندهی ونیز برکنار کرد. جونو در سال 1813 درگذشت. قوای حاضر در منطقه متحدین در مرز بلژیک به هم ملحق شدند. 30,000 انگلیسی و 70,000 بلژیکی، هلندی و هانوفری تحت فرمان ولینگتون و 120,000 پروسی تحت امر بلوشر. لشکرهای روسی و اتریشی تا قبل از ژوئیه نمی توانستند خودشان را به مرزهای شرقی برسانند. مشکل ناپلئون که تعداد نیروهایش به نحو چشمگیری کمتر از نیروهای دشمن بود، جلوگیری از ملحق شدن ارتشهای متحدین در شمال و شکست دادن جداگانه آنها بود. او امید داشت که آنها را در حالی که هنوز پراکنده بودند غافلگیر کند. تمرکز ارتش او مثل همیشه درخشان و عالی برنامه ریزی شده بود. 14 جوان او 120,000 سرباز خود را در مرز شارلوا مستقر کرد. حتی پیش از آن که بلوشر و ولینگتون با خبر شوند که او قصد حمله دارد. گارد 5 جوان پاریس را ترک کرد و ناپلئون نیز عزیمتش را تا واپسین لحظات، یعنی 12 جوان، به تأخیر انداخت. او سپس به مارشال‌های خود گفت که قصد دارد با 2 جناح و قوای ذخیره خود دست به اجرای عملیات بزند. این آرایش جنگی با هدف او به بهترین وجه تطبیق داشت، چون می‌توانست از فشار نیروهای ذخیره در هر 2 جناح استفاده کند. اما این کار مستلزم تلاش دقیق و زمانبندی درست ستاد و درک دقیق منظور ناپلئون از جانب فرماندهان قوای جناحین او بود. 15 جوان بدنه اصلی سپاه فرانسه از رود سامبره گذشت و به سپاهی پروسی نزدیک شد. آن شب شرایط استراتژی کاملا به نفع ناپلئون بود و او توانست با موفقیت ارتش خود را در مساحتی 10 مایلی میان قوای متحدین که داشتند به هم می پیوستند بگنجاند. ولینگتون کنتر از بلوشر واکنش نشان داده بود و اگر بلوشر تصمیم می گرفت سر جایش بماند و روز بعد درگیر شود، پیش از آن که ولینگتون با نیروی کافی از راه برسد کاملا در هم کوبیده می شد. اما ناپلئون در اواسط روز 16 ژوئن متوجه شد که بلوشر قوایش را در حوالی لینی متمرکز می کند و ساعت 2 بعد از ظهر سالت با پیغامی به نی فرمانده جناح چپ قوای فرانسه خبر داد که هدف والا حضرت این است که شما به هر آنچه در مقابلتان قرار گرفته حمله کنید و پس از آنکه دشمن را با قدرت به عقب راندید به ما ملحق شوید تا این سپاه را قیچی کنیم. ناپلئون قصد داشت که با حمله خط مقدم خود پروسی ها را زمینگیر کند و سپس جناح راست آنها را تارومار کند و آنها را وادار کند که به سمت شرق و دور از قوای ولینگتون عقب نشینی کنند. ظرف 3 ساعت سرنوشت عملیات مشخص خواهد شد. اگر نی دستوراتش را به طور کامل اجرا کند، حتی یک مرد یا سلاح از این ارتش از مقابل ما سالم نخواهد گریخت. متاسفانه در دستورات مکتوب نی هیچ جا تصریح نشده بود که عملیات او در کاتر براس عملیات تأخیری است و با رسیدن قوای ذخیره انگلستان او نیز با مقاومت شدیدتری روبرو شد. ساعت 4 بعد از ظهر ژنرال لابدویر با استفاده از اختیاراتش به عنوان آجودان مخصوص امپراتور و نیز یادداشتی امضا نشده با مداد که احتمالاً خودش آن را نوشته بود، سپاه ذخیره دیرلوند را به جناح راست فرستاد. بلافاصله پس از شنیدن این خبر، مارشال نی که می دانست این سپاه برای جناح چپ او در نظر گرفته شده، این دستور را نقض کرد. او لحظه درنگ نکرد تا فکر کند که نقض این دستور باعث می شود سپاه دیرلون نتواند به موقع به هیچ یک از 2 میدان نبرد برسد. نی ساعت 10 شب به سالت گزارش داد:
من در کاتر براس با شدت تمام به مواضع انگلیسی ها حمله کردم، اما اشتباه کانت دیرلون مرا از پیروزی نهایی محروم کرد، چون درست در لحظه‌ای که لشکرهای 5 و 9 جنرال ری هر آنچه در مقابلشان بود ساقط کرده بودند، سپاهی کم به سن آمان رفتند تا جناح چپ والا حضرت را تقویت کنند. اما اشتباه فاحش این بود که این سپاه که در آن لحظه طی فرمانی برگشته بود تا دوباره به جناح من ملحق شود، نتوانست در هیچ یک از 2 میدان نبرد مؤثر واقع شود.
ساعت 8 شب ناپلئون گارد را به لینی فرستاده و خطوط پروسی ها را در هم شکسته و تقریبا آنها را شکست داده بود. حدود 80,000 نیرو از هر یک از طرفین درگیر نبرد شده بودند. پروسی ها 16,000 و فرانسوی ها بیش از 11,000 نفر تلفات داده بودند. با فرارسیدن شب، ناپلئون نتوانست با آوردن سوار نظام به میدان روند شکست دشمن را کامل کند. بلوشر دستور عقب نشینی به تیلی و واوره را صادر کرد. اگر به خاطر درهم ریختن نظم در نتیجه دستورات دیرلون نبود، نبرد لینی می توانست پیروزی قطعی باشد. با این همه فرصتها در روز بعد نیز همچنان چشمگیر بودند. ناپلئون می توانست شکست پروسی ها را کامل کند یا به جناح چپ برود و در شرایطی که پروسی ها هنوز توان انجام عملیات را نداشتند ولینگتون را شکست دهد. اما ظرف چند ساعت ناپلئون ابتکار عمل را از دست داد. همان گونه که سروان بک مورخ نظامی انگلیسی خاطر نشان کرده است، در خلال این 12 ساعت از 9 شب 16 تا 9 صبح 17 بود که این عملیات مغلوبه شد. ناپلئون 11 صبح 17 ژوئن به گروشی دستور داد با 33,000 نیرو پروسی ها را تعقیب کند و به گارد نیز دستور داد که به سوی کاتر براس حرکت کند. در این اثنا مارشال نی هیچ دستوری برای مهار انگلیسی ها با حملات تازه دریافت نکرده بود. وقتی ناپلئون ساعت 2 بعد از ظهر به مارشال نی ملحق شد، ولینگتون با علم به شکست بلوشر از دشمن فاصله گرفته بود تا در مونت سن جان نفسی تازه کند. تلاش‌های دیرهنگام و مذبوحانه ناپلئون برای متوقف کردن ولینگتون در بعد از ظهر روز هفدهم به دلیل تندر و طوفان به تأخیر افتاد. صبح 18 ژوئن ناپلئون با 74,000 مرد با ولینگتون که 67,000 سرباز تحت فرمان داشت روبرو شد. ناپلئون با خیال راحت از اینکه پروسی‌ها قادر به انجام عملیات نیستند یا اینکه گروشی متوقفشان کرده است، فقط از این نگران بود که ولینگتون عقب نشینی کند. ولینگتون به رغم آنکه 17,000 تن از نیروهایش را خارج از دسترس در حال مستقر کرده بود تا در صورت شکست امنیت پایگاه‌های او را تضمین کنند، تصمیم گرفت تن به نبردی تمام عیار بدهد. آن هم به اعتماد وعده بلوشر که گفته بود تا اواسط روز دست کم یکی از یکانهای پروسی را به او خواهد رساند. او موضع دفاعی مورد علاقه‌اش را بر زمینی مرتفع انتخاب کرد، جایی که شیب‌های منفیش باعث می‌شد که پیاده نظامش از خطر آتش توپخانه دشمن در امان باشند و لشکرهای انگلیسیش را با دقت تمام برای مستحکم کردن و تقویت لشکرهای بلژیکی هلندیش مستقر کرد.
اگر آنها را در قالب سپاه‌های جداگانه به کار می‌گرفتم، نبرد را می‌باختم.
ناپلئون به هشدارهای ژنرال‌های جنگ شبه جزیره‌اش درباره قدرت آتش پیاده نظام انگلستان توجهی نکرد و تصمیم گرفت که با حمله از روبرو به بخش مرکزی آرایش دشمن بتازد.
به شما اطمینان می‌دهم که ولینگتون جنرال بدی است. انگلیسی‌ها سربازان بدی هستند و این نبرد برای من یک پیکنیک خواهد بود.
او برای شروع نبرد هیچ عجله‌ای نداشت و دروئه به او توصیه کرد که صبر کند تا زمین تا ظهر فردا خشک شود، تا توپ‌های 12 پوندی در مواضع خود مستقر شوند. در ساعت 12:30 بعد از ظهر یک ستون از نیروهای پروسی که به سمت جناح راست او در حال پیشروی بودند شناسایی شدند. ناپلئون می توانست در همین لحظه دست از نبرد بکشد، اما کل عملیات برای او با شکست مواجه می شد. پس تصمیم گرفت از فرصت باقی مانده تا قبل از رسیدن پروسی ها برای مغلوب کردن ولینگتون استفاده کند. اگر همه چیز خوب پیش می رفت، پروسی ها نیز در شکست انگلیسی ها شریک می شدند. پس از آنکه گروشی در صبح روز هفدهم از ناپلئون جدا شد، برای او چه اتفاقی افتاد؟ ناپلئون در دستوراتی که برای گروشی به برتران دیکته کرد گفت:
به سمت ژمبلو بروید. با شناسایی موقعیت به سمت نامور و ماستریخ بروید و بعد دشمن را تعقیب کنید. کشف این نکته که دشمن قصد انجام چه کاری را دارد و اینکه آیا بلوشر دارد از ولینگتون جدا می شود یا نه، یا اینکه با تن دادن به خطر یک نبرد دیگر به این فکرند که به هم ملحق شوند و بروکسل و لیژ را پوشش دهند، بسیار مهم است. گروه های سوار نظام را میان خودمان مستقر کنید تا بتوانید ارتباط خود را با ستاد کل حفظ کنید.
ساعت 2 صبح روز 18 ژوئن ناپلئون از گروشی پیامی دریافت کرد. او هنوز در ژمبلو بود و خبر داده بود که یک سپاه پروسی به واوره عقب نشینی کرده. تازه ساعت 10 صبح سالت خطاب به گروشی پیامی دیکته کرد تا او مسیر حرکتش را به سوی واوره معطوف کند، تا به ما نزدیک شود و با ما ارتباط برقرار کند. وقتی گروشی صدای شلیک نخستین توپهای واترلو را از والین بین ژمبلو و واوره شنید، به درستی به این نتیجه رسید که دیگر برای عبور از رود دیل دیر شده و درخواست جنرال ژرار را مبنی بر اینکه آنها باید به سوی منبع صدای توپها حرکت کنند نشنیده گرفت. پیام بعدی سولت در ساعت 1 بعد از ظهر مبنی بر اینکه حتی یک لحظه را هم برای نزدیک شدن به ما از دست ندهید تا به ما ملحق شوید و بلو را که در زمان رویارویی در حال متمرکز کردن نیروهایش خواهد بود در هم بکوبید، تا پیش از ساعت 4 بعد از ظهر به دست گروشی نرسید. در این زمان گروشی حمله مستقیم و از روبرو را به پروسی‌های مستقر در واوره شروع کرده بود. اگر او نیرو و انرژی بیشتری صرف کرده و با قدرت تمام در صبح 18 در واوره حاضر شده بود، احتمالاً می توانست پیشروی نیروی جناحی پروس را از واوره به مونسن‌ژان با مشکل روبرو کند یا کاملاً آن را به تأخیر بیندازد. گونایزناو رئیس ستاد بلوشر در واقع در صدور دستور پیشروی به قوایش مردد بود، هرچند تخمین می‌زد که نیروهای گروشی بیش از 15,000 نفر نیستند. ناپلئون در خاطراتش با نفرت از گروشی یاد می‌کند:
عدم حضور مارشال گروشی با 34,000 مرد و 108 توپ در روز 17 و در شامگاه 17 و حتی صبح 18 در میدان نبرد مونسن‌ژان یا واوره واقعا غیر ممکن بود.
اما ناکامی او در انجام مأموریتش هم به سبب عدم کفایت خودش بود و هم به دلیل اشتباهات ناپلئون. دفاع گروشی پس از وقوع فاجعه منش حقیقی او را به خوبی نشان داد.
فکر بکر در جنگ فقط در خور فرمانده کل است و فرماندهان او باید خود را به اجرای دستورات وی محدود کنند.
این آموزه‌ای بود که ناپلئون به ویژه در واپسین سالهای امپراتوری خود به ژنرال‌ها و وزرایش القا کرده بود. گروشی که از ابتکار عمل، اقتدار و تحرک و توان کافی بی‌بهره بود، صرفاً به اطاعت بیچون و چرا از دستورات متوسل شده بود. اما دستوراتی که او از ناپلئون دریافت کرد، فاقد دقت بودند و بسیار دیر هنگام به او رسیدند. از دستورات مکتوب به گروشی در صبح روز 17 و صبح روز 18 به خوبی برمی آید که ناپلئون احتمال این را که بلوشر بتواند خودش را از لینی به موقع به ولینگتون برساند چندان جدی تلقی نکرده بود. اگر این خطر را جدی گرفته بود، به گروشی دستوراتی دقیق می داد تا در صبح روز 17 با نهایت سرعت راهی واوره شود و حین عبور دشمن از دیل آنها را مورد یورش قرار دهد. به علاوه رها کردن یک جناح و اعزام آن به منطقه‌ای دور از دسترس که باعث می شد آن نیرو در نبرد سرنوشت ساز اصلی حضور نداشته باشد، با اصول و استراتژی خود او هماهنگی نداشت، به ویژه با آرایش استراتژیک نیروهای او در آغاز عملیات. ناپلئون در مارنگو با به جان خریدن همین خطر نزدیک بود شکست بخورد، اما در آن زمان دوزه توانست به ناپلئون ملحق شود چون بدی و ناهمواری جاده‌ها در حرکت او تأخیر انداخته بود. ناپلئون با دست کم گرفتن بلوشر که با توجه به تجربه‌ای که از سماجت او در سال‌های 1813 و 14 داشت موجب شگفتی است، شرایطی ایجاد کرد که به لحاظ استراتژیک در تنگنا قرار گرفت. اما هنوز می‌شد با یک پیروزی تاکتیکی در میدان واترلو همه چیز را جبران کرد. اداره و رهبری این نبرد به لحاظ معیارهای ناپلئون تأثیرگذار و چشمگیر نبود و دلیل این امر اصولاً تصمیم به واگذار کردن اجرای تاکتیک ها به نی بود که در این نبرد شجاعتش به مراتب بیش از فکرش عمل کرد. همچنین این مسئله که دروئه کارشناس بزرگ توپخانه بالاجبار باید جای مارشال مورتیه فرمانده گارد را که بیمار شده بود میگرفت، برای ناپلئون بدقبالی بزرگی بود. بنابراین اون نتوانست شخصا هدایت توپخانه گارد را که فرماندهش در همان آغاز نبرد کشته شد بگیرد. در 1:30 بعد از ظهر مارشال نی نخستین حمله اصلی را آغاز کرد که طی آن 4 ستون پرحجم پیاده نظام با تحمل تلفات سنگین پس رانده شدند. آنها حتی پیش از آن که زیر شلیک‌های پیاپی سربازان انگلیسی از تعدادشان به شدت کاسته شود نیز توان سفارایی درست را نداشتند و بعد با حمله به موقع سوار نظام لورد آکسبریج دچار اغتشاش و آشفتگی شدند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر نی به اشتباه تصور کرد که تحرک‌های خطوط انگلیسی‌ها نشانه یک عقب‌نشینی کامل است و سوار نظام را به تنهایی به پیش فرستاد. 2 ساعت تمام سوار نظام سنگین و عالی فرانسوی در برابر میدانهای غیر قابل نفوذ سربازان انگلیسی خسته و فرسوده شدند و حتی نتوانستند توپهایی را که دشمن موقتاً ناچار به رها کردنشان شده بود تخریب کنند. ناپلئون قرید که نی نبرد تقریباً برده را به خطر انداخت، اما حالا باید حمایتش کنیم، این تنها فرصت ماست. ساعت 6 بعد از ظهر ناپلئون مجبور شد برای دفع سربازان پروسی بلو از 14,000 سرباز قوای ذخیره کلیش استفاده کند و وقتی نی در ساعت 6:30 بعد از ظهر لایسنت را تصرف کرد و از پیاده نظام گارد خواست که حمله نهایی و اصلی را به مرکز نیروهای انگلیسی آغاز کنند، او نپذیرفت.
سرباز؟ از کجا سرباز بیاورم؟ نکند انتظار دارید سرباز بسازم؟
تازه در ساعت 7:30 بعد از ظهر بود که او 5 گردان از نیروی گارد را برای حمله نهایی نی پیش فرستاد. وقتی این حمله با ناکامی مواجه شد، فریادهای یأس به گوش می رسید. گارد در حال عقب نشینی است. در این اثنا ولینگتون سوار نظامش را به میدان فرستاد و ارتش فرانسه وحشت کرد و عقب نشست. حداکثر 8,000 مرد در حالی که هنوز آرایش جنگی خود را حفظ کرده بودند توانستند بگریزند. مشکل اصلی نی این بود که ابتدا ستون پیاده نظام را بدون پشتیبانی سوار نظام به پیش فرستاد و سپس سوار نظام را بدون حمایت پیاده نظام به میدان گسیل کرد. پس از زمین سازی فوق‌العاده توپخانه، حمله مشترک همه نیروها دشمن را وادار می کرد آرایش مربعی به خود بگیرد و سپس می شد با آتش هجیم توپخانه لشکری و توپخانه سوار آنها را پاره پاره و از هم جدا کرد. حتی در این شرایط نیز ولینگتون در روز پس از نبرد نوشت:
خطرناکترین کاری بود که تا آن زمان درگیرش شده بودم. تا به حال در هیچ نبردی تا بدین حد به مشکل نیفتاده بودم و هرگز تا بدین حد به شکست نزدیک نشده بودم. تلفات من بسیار زیاد است، به خصوص در بهترین بخش از نیروهای من پیاده نظام انگلیسی. هرگز ندیدم که پیاده نظام تا آن حد خوب عمل کند.
ناپلئون در پایان نبرد چنان خسته بود که حین فرار به شارلوا مجبور شدند او را بر روی اسبش نگه دارند. روشن است که از همان آغاز عملیات او آن ظرفیتی را که برای بی‌توجهی به خستگی مفرد داشت از دست داده بود. ظرفیتی که ناپلئون همیشه به آن اتکا می کرد و نتوانست تصمیمات دقیقی برای فرماندهانش بفرستد و روال درست امور را حفظ کند و به خوبی پیش ببرد. اما 19 ژوئن او به جوزف نوشت:
هنوز نمی توان گفت، همه چیز از دست رفته است. به گمانم اگر نیروهایم را جمع کنم، هنوز می توانم 150,000 سرباز جمع کنم.
با این حال پنهان کردن عظمت این فاجعه چه به لحاظ مادی و چه از نظر روحی غیر ممکن بود و ناپلئون با یادآوری اشتباهاتش در مارس 1814 با شتاب به پاریس بازگشت. لوسیان و داووت به او توصیه کردند که هیئت قانونگذاری را منحل و اعلام حکومت دیکتاتوری کند، اما ناپلئون نمی توانست چشمنداز حکومت با شمشیر را تحمل کند.
می بایست خودم را به ماریوس انقلاب تبدیل می کردم و خون می ریختم.
وقتی مجالس 21 ژوئن همان روزی که ناپلئون به پاریس رسید تشکیل جلسه دادند و به این نتیجه رسیدند که فرمان انحلال این خیانت است، ظرف چند ساعت رشته کار از دست ناپلئون خارج شد. گارد ملی برای حمایت از اعضا فراخوانده شد. در روز بعد ناپلئون استعفای دوم خود را امضا کرد.
زندگی سیاسی من به پایان رسیده است و پسرم ناپلئون دوم را
امپراتور فرانسه اعلام میکنم. اما فقط چند نفر از حرکت لوسیان در اعلام امپراتوری ناپلئون دوم حمایت کردند و مجلس به تشکیل دولتی موقت به سرکردگی فوشه رأی داد. در کل طول این 100 روز فوشه خود را آماده کرده بود تا همان نقشی را که تالران در سال 1814 ایفا کرده بود به عهده بگیرد. او سلطنت لوی فیلیپ دوک اورلئان را به بازگشت لوی 18 به سلطنت ترجیح می داد. اما پیشروی سریع ولینگتون و بلوشر وقتی برای چانه زنی به او نداد. داووت پیمان تسلیم پاریس را در 3 ژوئیه امضا کرد و ارتش را به لوار پس کشید. 8 ژوئیه لویی 18 در صفوف تدارکات متحدین مجددا وارد پاریس شد.